بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسألة 15 از فصل سجود عروه این مسئله را مطرح کرده، کسی اگر سجده کنه بر غیر ما یصح السجود علیه، سجده کنه بر فراش و نحو آن، گفته است به اینکه نمازش صحیحه، که مسئله برمیگرده مسئله تقیه. اگر کسی سجده کرد بر اونچه که عامه سجده بر اون صحیح میدانند و ما سجده بر آن را صحیح نمی دانیم، گفتن که سجدهش صحیحه، نمازش صحیحه و واجب نیست بره در یک مکانی که مایسه و سجود علیه هست و براش ممکنه بر آن سجده کنه که بره اونجا. اگر در یک مسجدی هست، مسجد عامه است، اونجا میخوا نماز بخونه، اونا سجده بر مهر نمی کنن، بر هر چه سجده می کنن. اینم اگر مثل اونها نماز خوان در سجده و سجده کرد بر اون چه که سجده را ما بر اون صحیح نمی دانیم، نمازش صحیحه و واجب نیست که بر یک مکانی نماز بخونه که در اونجا سجده کنه بر مهر. بله، کلام عروینه. بله، اگر در اون مکان مندوحه هست، مندوه یعنی راه گریزی هست، اگر در اون مکان مندوه هست، مثلا میخواد که نماز بخونه، اونجا سنگ هم هست، ممکنه بر سنگ سجده کنه، بر فرش سجده نکنه. حسیر هست، باد بزنی هست، مثلا خلاص در اون مکان که نماز میخونه اگر مندوهی هست، وجب اختیارها، واجب است که اون مندوه رو اختیار کنه، بر اون فرش سجده نکنه. این عبارت مال عروه است که خلاصه مبتنی است بر بحث تقیه. اینجا هم محشین حاشیه دارن، بعضی آمدن گفتن که نه، باید بره در جای نماز بخونه که بتوانه سجده کنه بر مایسه و سجود علیه. اگر در اونجا نماز خواندم باید اعاده کنه، اگر حرج نیست اعاده کنه. آیت الله گلپایگان اینجا چین حاشیه دارن، اگر در اونجا نماز خواند نمازش اعاده کنه اگر حرج نیست. در غیر منصوصات میگن مطلب اینه. بله، اون چی که منصوص است که بعدا عرض میکنیم اونجا درسته، اما در غیر منصوصات بایستی اعاده کنه، اگر وقت هست اعاده کنه، خارج وقت قضا کنه. ولی خب امام رضوان الله علیه برو جدین اینجا حاشیه ندارن. حالا یه حالا بحث تقیه به مناسبتی مطرح میشه، یکی از بحثهای مهمه که امروز هم لازم ما بدانیم. حجاج که برای حج مشرف میشن و امثال آن، حتی در داخل کشور هم برخورد میکنیم به اونها، از این جهت لازم هست که چند روزی درباره تقیه بحث کنیم با توفیق پروردگار متعال. تقیه از ماده وقایقی است، این معتل واو است، منتها واو قلب به تا شده، شده تقیه، اصلش وقیه است مثلا، و قلب واو به تا در کلماتی از کلمات عرب ما داریم، مثل تراس از ماده ورسه یرسوس، وراسته، ولی تراس میگن واو قلب بتا شده، مثل تو همه تو همه از ماده وهمه، از ماده وهم است، ولی قلب واو قلب بتا شده تو همه مثلا میگیم. خلاصه اینجا از اون بابه، از ماده وقایقی است، منتها واو قلب بتا شده وقیه بوده است، شده تقیه. معنای کلمه هم معلوم است، معنی کلمه اخذ وقایه است، سپر اتخاذ کردن. تقوا هم از همین ماده است، چون تقوا هم از ماده همان وقایقیه، در اونجا هم واو قلب تا شده، تقوا هم استش وقوا بوده است. به معنی نگهداری است، تقوا به معنی خود نگهداری است، که انسان خودش نگاه بداره تا مرتکب معصیت و خلاف نشه و خدا را اطاعت کنه. ولی اونجا که به خدا نسبت داده میشه اتق الله، اونجا معنی این است که از خدا بترسید. اگر تقوا را به خدا نسبت دادیم، گفتیم اتق الله، یعنی از خدا بترسید. اگر به خدا نسبت ندادیم، فلان کس آدم متقی است، یعنی آدمی است که دارای روحیه خود نگهداری است، دارای روحیه اخذ وقایه است، در روحش یک ملکه و حالتی هست که اون حالت او را از ارتکاب خلاف باز می‌داره، او را به انجام واجبات و ترک محرمات وادار می‌کنه. یک همچه حالتی را تقوا می‌گیم. خلاصه تقیه مادش معلوم، معنی لغویش هم معلوم. حالا تقیه در برابر دشمنان، تقیه در برابر مخالفین، این خب ما بحث می‌کنیم. اصل تقیه نگهداری خود، انسان خودش نگه داره، خود نگهداری، وقایه اتخاذ کنه، سپری اتخاذ کنه برای حفظ خودش، حفظ اون چی که به انسان ارتباط داره. این یک امری است که تدل علیه کتاب و سنت و اجماع و عقل. بس ادله اربعه فی الجمله، ادله اربعه دلالتی بر وجوب تقیه دارن، اما کتاب و اما سنه و اما الاجماع و اما العقل، فمن الکتاب آیاتون، آیاتی از قرآن کریم دلالت بر لزوم تقیه، یعنی مشروعیت چه داره بس کنه، دلالت بر مشروعیت تقیه داره. در قرآن کریم یک آیه، آیه 106 از سوره نحل، آیه 106 از سوره نحل: من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. آیه 106 از سوره نحل، سوره 16 هم قرآن کریم. اطمینان معنی سکون و استقرار، شرح هم به معنی بسته، شرح سطر، شرح صدر هم جنبه مثبت داره هم جنبه منفی داره. شرح صدر نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و آله نشرح لک صدرک رب اشرح لی صدری، یعنی بست صدر، وسعت دادن به صدر، به نور الهی معنوی. ولی در آیه من شرح بالکفر صدرن، اون جنبه منفی را میگه، کسی که سینه اش بست پیدا کرده به واسطه کفر و خلاف. آیه اینه که من کفر بالله من بعد ایمانه، این شرط جزاش، فعلیهم غضب من الله، اون جزای این شرطه. من کفر بالله من بعد ایمانه، منتها قبل از اینکه جزای شرط بیاره استثنایی هست: الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. کسی کافر بشه عذاب داره، مگر کسی که مکره بشه، مجبور بشه، در حالی که قلبش به ایمان اطمینان و استقرار داره. این استثناء میکنه، این مشمول عذاب و غضب الهی نیست. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. باز قبل از اینکه جزا بیاد میگه ولکن من شرح بالکفر صدرن، یعنی کسی که اکراه شد قلبش مطمئن بل ایمان شد، این عذاب نداره. عذاب کسی داره که صدرش از کفر مشروح شده، صدرش وسعت پیدا کرده و جای کفر شده صدرش. بر چی این اشخاصی؟ فعلیهم ضمیر به همون من برمیگرده، منتها من به اعتبار معنا جماعت است. فعلیهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. خب این آیه دلالت داره بر این که کسی که اکراه بشه و قلبش مطمئن به ایمان باشه این عذاب نداره. اما شأن نزول آیه، شأن نزول آیه این است که در تفسیر المیزان جلد 12 صفحه 378، جلد 12 تفسیر المیزان صفحه 378 در بحث روایی مطلب، پیغمبر صلی الله علیه و آله بعد از اینکه عده‌ای به اون ایمان آوردن، مثل بلال و خباب و عمار و پدر مادر عمار، و پیغمبر به اینها می‌فرمود به اینکه شما در ایمان خودتان مستحکم باشید و اینها، ولی کفار قریش و مشرکین اینها را مورد شکنجه قرار می‌دادند. مشرکین بلال را، خباب را، عمار را، مادر عمار که نامش سمیه بود، پدر عمار نامش یاسر بود، این را می گرفتن. به بلال می گفتن ان یک فر کافر بشه، فعبا. بلال ابا می کرد. فجعل و یزعون درهن من حدیدن فشمس سلم یلبسونها، یک درعی زرهی از آهن را در شمس، در جلو آفتاب تابان سوزان میذاشتن، وقتی که اون زره داغ میشد این را بر بلال میپوشاندن. این یه نوع شکنجه بود. فاذا البسوها یا قال احد احد، وقتی که این در را بر بلال میپوشاندن تسلیم شکنجه های اونها نمیشد، با کمال مقاومت گفت احد احد، یعنی خدای واحد احد را میپرستم و از بت‌های شما بیزارم. این شکنجه بود نسبت به بلال. اما نسبت به خباب، فجعل و یجرونه و فشوک، در میان خارهای بیابان میکشیدن. خب در این جریان بالاخره سمیه مادر عمار را کشتن، اون را نوشته ابو جهل. ابو جهل گفت که مادر عمار را خواباندن و دستاش پاهاش به چهار میخ کشیدن و بعد با حربه وارد کرده بدن مادر عمار و مادر عمار را کشت، سمیه را. و همینطور پدر عمار که یاسر باشه، پدر عمار، بله پدر عمار یاسر، یاسر را هم همینطور کشتن. جای پیغمبر صلی الله علیه و آله در تاریخ از عبور میکرد، ملاحظه میکرد اینا را شکنجه میکنن، میفرمود صبرن صبرن یا آل یاسر فان موعدکم الجنه. اینا جزء اول شهدای اسلام هستند، یاسر و سمیه. ولی عمار در این جریان کلمه گفت که اونا خوششان بیاد، یعنی عمار تقیه کرد، یاسر و سمیه اونا تقیه، ولی عمار تقیه کرد، عمار تقیه کرد و کلمه گفت که اونا خوششان بیاد، مثلا از بت‌ها ستایش کرد و از بت‌ها بیزاری نجست. بعد خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد و هو یبکی، با چشم گریان خدمت پیغمبر آمد. قال صلی الله علیه ما وراءک، چه خبر است؟ قال شر یا رسول، ما ترکت حتی نلت منک و ذکرت آلهت هم بخیر. گفت خلاصه من دست بر نداشتم، حتی به تو سب کردم، بعد گفتم و آلهه اونها را با خیر نام بردن. پیغمبر صلی الله علیه و آله اشک از چشمان عمار پاک کرد و قال این عادولک فعد لهم، اگر دوباره هم در معرض شکنجه قرار گرفتی بازم اشکال نداره، تقیتن همین کار را انجام بدی. آیه نازل شد، این آیه که خواندیم، من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم، در این مورد خلاصه یکی از آیاتی که استفاده میشه از آن که تقیه جایزه این آیه است. در بهار جلد 75 طبع جدید، در بهار جلد 75 طبع جدید، خب صفحه 393 شروع کرده. آیات که ذکر کرده از جمله این آیه بود که عرض شد. دوم، آیه دو، سه تا آیه در قرآن ذکر کردن معمولا. دوم این آیه است: لا یتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاتا و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر. آیه 28 از سوره آل عمران، آیه 28 از سوره آل عمران، تفسیر المیزان جلد 3 صفحه 161. خب لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مؤمنین کافرین را ولی اتخاذ نکنند، در برابر مؤمنان دیگر به جای ولی اتخاذ کردن مؤمنین برن کفار را ولی اتخاذ کنند. این مورد نهیه. و من یفعل ذلک، شماره آیه میخواد یا شماره است؟ آیه 28 از سوره آل عمران، تفسیر المیزان جلد 3 صفحه 161. ولایت در لغت معنی ملک تدبیر شیء است، و ولی را هم ولی میگن، پدر و جد و اینا را، برای اینکه تدبیر امور اون بچه به دست آنهاست. بس ولی کسی است لغتاً که تدبیر امور کسی را یا چیزی را میکنه. ولی آقای طباطبایی هم دارن که در نتیجه استعمال و اینا خلاصه معنی حب را هم میرسانه، یعنی چون کسی که تدبیر امور کسی را میکنه به اون محبت داره، از این جهت اون محبت سبب است. این مسبب گاهی از اوقات گفته میشه مسبب و اراده سبب میشه که اون محبت باشه، یعنی دوست نداشته باشن. مؤمنین کافرین نباید دوست داشته باشن. و من یفعل ذلک، کسی که با اونا ارتباط دوستانه ای داره با کفار، فلیس من الله فی شیء، یعنی از خداوند ارتباطش قطعه، با خداوند به هیچ نحوی ارتباط نداره. چون صفت کفر و ایمان اقتضای بعد و بینونت میکنه، اگر بنا بشه به اینکه کافر با مؤمن ارتباط داشته باشه، در نتیجه متأثر میشه اخلاق و روحیات آداب اون کافر در مؤمن سرایت میکنه. آقای طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان در اواخر سوره رد دو تا مطلب اونجا هست که خداوند به شدت نهی کرده، یکی ارتباط مؤمنین با کفار و یکی هم رباخاری. آقای طباطبایی اونجا دارن که در قرآن کریم هیچ آیه ای را ما مثل این دو تا مورد شدید نمیبینیم. خداوند عالم از این دو موضوع به شدت نهی کرده، نهی شدید این دو موضوع. یکی ولایت، اتخاذ کردن ولی از کفار، و دیگر رباخاری. اولی میگه مربوط است به امور اجتماعی، چون برای خاطر اینکه قرار بشه مسلمان ها با کفار ارتباط ولایت داشته باشن، این خطر بسیار بزرگی ایجاد میکنه. این باعث میشه به اینکه خواب روحیات و اخلاق و معنویات و آثار اسلام کم کم محو بشه، و این همون تهاجم فرهنگی است که امروز میگیم تحت تأثیر تهاجم فرهنگی قرار گرفتن. خلاصه اونجا ایشان در این مورد بحث مفصل داد در اواخر سوره رد. و دیگر هم ربا، که اون مربوط به جنبه اقتصادی و امور اقتصادی است. وقت مضرات ربا هم که چی هست اونجا ایشان ذکر کردن. حالا اینو بگم، متاسفانه در حوزه گاهی چیزی نوشته میشه. چندی قبل کسی نوشته آورد که در حوزه یه نفر مثلا بحث کرده به این که ربا در زمان اون وقت حرام بود و حالا حرام نیست و برای حکومت اسلامی دولت اسلامی است. حالا که حرمت ربا با حفظ موضوع ربا یکی از مسلمیات و ضروریات فقه ماست و این طور نوشته ها از حوزه واقعا برای حوزه خوب نیست. خب باید این نظارت در حوزه باشه برای نوشته هایی که از حوزه منتشر بشه. الان یه حالا اینجا مربوط به ولایته که صفت کفر ایمان با هم بعد و بینونت دارن. قرار بشه به این که مؤمن با کافر از لحاظ ولایت یعنی تدبیر امور تسلط اونها ولایت اونها را قبول کنه و اونها امری را از امور مسلمان ها واگذار بشه که این باعث خطر بسیار بزرگی برای مسلمان هاست. آیه این را نهی میکنه. اون وقت داره که الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگر اینکه تقیه داشته باشید. در مقام تقیه چاره ای نیست که ارتباط با دشمن داشتن، حالا چه حد حدودشه بعدن بحث میکنه. البته استثناء منقطع برای خاطر اینکه این الا ان تتقوا منهم تقاتن داخل در مستثنامین نیست. مستثنامین ولایت هست و محبت. تقیه به عمل مربوط میشه، به قلب مربوط نیست. این است که استثنای منقطع است. خب یکی هم این آیه است که دلالت داره بر موضوع تقیه که صراحتاً تقیه را استثنا کرده. بله آقای طباطبایی نرو داره این و فی الآیه دلالتون ظاهرتون علی رخصت فی تقیه علی ما روی عن ائمه اهل البیت علیهم السلام کما تدل علی آیه نازل در قصه عمار و ابویه یاسر و سمیه و اون آیه را اینجا ذکر کردن. بل جمله کتاب و سنت بر این متطابقن. خب یک آیه دیگه هم باز که آیه سوم ذکر شده در بهار هم جلد 75 ذکر کرده، این آیه است و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، که جریان مؤمن آل فرعون ذکر کرده که سوره هم سوره مؤمن سوره چهلوم قرآن به همین مناسبت سوره مؤمن نامیده شده که این مؤمن از آل فرعون بوده و تقیه میکرده. آیه 28 از سوره مؤمن. خب این از جهت آیات. میخوایم عرض کنیم که ادله اربعه اقتضای مشروعیت تقیه را میکنن. این از قسمت آیات. و اما سنت، روایات متواتری ما داریم که دلالت دارن بر مشروعیت تقیه. سنی ها در مقابل ما میگن که خب ما تقیه نداریم. اونایی که از تنهاشان به اینه به ما این است که ما تقیه نداریم ولی شما تقیه دارید. در اون کتاب الان من دیگه ندارم. یه کتابی داشتم به نام التقیه که محمد جواد مغنیه نوشته بود، حالا بکی دادم پیدا نکردم. در باره تقیه ایشان بحث کرده، بعد نوشته یک روز من وارد شدم به یک جلسه ای که علمای جمهور علمای اهل سنن آنجا بودن. به من گفتن که شما شیعه ها به تقیه قائل هستید، تن مانندی. من گفتم لعن الله من الجعنا الیها، خداوند اون کسانی که ما را ناچار کرده که تقیه کنیم، خداوند لعنت کنیم. شما باید شما تقیه کنیم برای خاطر اینکه شما مذهبتان مذهبی است که همیشه دولت های وقت بنی امیه بنی عباس همه شما پشتیبانی کردن، احتیاج داشتید تقیه کنید. ولی اگر ما تقیه نمیکنیم نابود میشدیم ما. لعن الله من الجعنا الیها. من اینطور جواب گفتم بلون. خلاصه تقیه اگر نبود واقعا مذهب شیعه محفوظ نیماند. برای خاطر اینکه اگر اینها میشناختن و میدانستن که اینها شیعه هستن یا در مقام مخالفت با اونا هستن، نابودشان میکردن زراره و امثال اینها را. اخباری و آثار اهل بیت باقی نیماند. با اون دشمنی و عداوتی که در طول تاریخ عامه با شیعه داشتن و سلاطین عامه هم از اونها سلاطین از اونها پشتیمانی میکردن، اگر تقیه نبود که شیعه هستن به طور کلی تشیع از بین میرفت. از این جهت تقیه جنت مؤمن و ترس مؤمن و سپر مؤمن است و اینا. روایات متواتری داریم بر مشروعیت تقیه. بله صاحب وسائل در جلد 11 وسائل، صاحب وسائل در جلد 11 وسائل اخبار تقیه را ذکر کرده. 13 باب برای تقیه ایشان در اینجا منعقد کرده. از باب 24 ابواب امر معروف و نهی از منکر، از باب 24 ابواب امر و نهی تا باب 37، این 13 باب مربوط به تقیه و خصوصیات تقیه است. به مناسبت امر معروف و نهی از منکر ایشان در این جلد در اینجا ذکر کرده. خلاصه از باب 24 شروع میشه، بنده روایات مربوط به اصل تقیه را، مقداری از آنها را در بحث سنت به عرض میرسانم. مثلا خبر دوم از باب 24 از ابواب امر و نهی، خبر دوم این است: قال ابو عبدالله علیه السلام یا با عمر ان تسعت ان تسعت اعشار الدین فی التقیه ولا دین لمن لا تقیه له، 9 دین در تقیه است ولا دین لمن لا تقیه له. خبر اول بابه. خبر دوی باب که سندش هم صحیح، اون خبر که خواندم اون خبر سندش چیز بود، خبر دو رو خواندم، اون سندش ابی عمرو اعجمی هست که توثیق نشده، ولی خبر سوم سندش اینه: و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن معمر ابن خلاد، کلین نقل میکنه از محمد ابن یحیی، ابو جعفر عطار قمی، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن معمر ابن خلاد بغدادی ثقه است از طبقه 6، قال سألت ابو الحسن رضا علیه السلام عن القیام للولات، ولات وارد میشن ما ناچاریم که از جای خود بلند بشیم، فقال قال ابو جعفر علیه السلام التقیت من دینی و دین آبائی ولا ایمان لمن لا تقیت له. خبر چهارم باب عن ابی عبدالله علیه السلام با سند صحیح، قال کان ابی یقول و ایشیان اقر لعینی من التقیه ان التقیه جنت المؤمن، چه چیزی چشم را روشنتر نگه میداره از تقیه؟ برای روشنی چشم یعنی چیزی مثل تقیه نیست، تقیه جنت مؤمن و سپر مؤمنه. خب مثلا خبر ششم باب، خبر ششم باب سندش هم صحیحه، عن عبدالله ابن ابی یعفور، خب این عرض کنم که شیخ انصاری رسالتون به تقیه داره، باید مطالعه کنید، شیخ انصاری رسالتون به تقیه. و دیگر این که آقای خوی رحمت الله علیه در التنقیح در بحث وضو در عروه، اول جایی که در عروه متعرض تقیه است در بحث وضو است، که سگر وضو گرفت مانند عام وضو چطوریه، چند مسئله درباره وضو تقیه اونجا دارن. خب به اون مناسبت آقای خوی رحمت الله در التنقیح در حدود 340 صفحه درباره تقیه خوب بحث کرده، اینه که باید مراجعه کنیم. عرض میکنم امام رضوان الله رسالتون به تقیه داره، یه رساله خاص امام در تقیه نوشته، اینا رو باید ما مطالعه کنید که انشالله خوب مطالب تقیه میخواییم که قدری با دقت انجام بگیریم. خب حالا ما روایت عرض میکنیم، روایت حساب و سال ذکر کرده، این از اخبار صحیح هست همشان ذکر کردن، خبر عبدالله ابن ابی یعفوره، خبر ششم با 24. قال سمعت ابا عبدالله اسلام یقول التقیه ترس المؤمن، تقیه سپر مؤمنه، و التقیه حرز المؤمن، پناهگاه مؤمنه، ولا ایمان لمن لا تقیه تله. این کلمه لا ایمان لمن لا تقیه تله خیلی تکرار شده است در روایات ما. بازم الارز خبر بعدش باب 24 از ابواب امر معروف و نهی از منکر، جلد 11 وسائل، وسائل 20 جلدی البته، جلد 11 وسائل صفحه 459 از اونجا شروع میشه، از باب 24 تا باب 37 یعنی 13 باب درباره تقیه صاحب وسائل داره. خب مثلا خبر هفتم باب، خبر هفتم باز عبدالله ابن ابی یعفوره. انا ابی عبدالله علیه السلام قال اتقوا على دینکم وحجبوه بالتقیه فانه لا ایمان لمن لا تقیه له انما انتم فی الناس کالنحل فی الطیر. شما شیعه ها در میان مردم مثل زنبور عسل هستید در میان پرندگان. ولو ان الطیر یعلم ما فی اجواف النحل ما بقی منها شیء الا اکلته. اگر پرندگان بدانند که در باطن زنبور عسل چه هست، زنبور عسل رو میخورن و نابود میکنن. اگر اینا هم عقیده شما رو در باطن بدانن، نسبت به ولایت شما رو نابود میکنن. از این جهت شما باید تقیه کنید. خب خبر هفت، نه خبر هفت در سندش حسن ابن علی کوفی بود که درست توثیق نشده. خبر شش صحیح بود و جابر مکفوف است که درست توثیق نشده، ولی خبر شش صحیح بود. بله خب ما اخبار رو اونا که حالا لحنشان لحن دولت دارن بر لزوم و اهمیت تقیه، یک مقداری از آنها به عرض می‌رسانیم. خبر شش عرض کردیم. خب خبر 22 در صفحه 465 بله، خبر 22 خبری است که در کتاب صفات شیعه مال صدوق از اونجا نقل میکنه. ان ابان ابن عثمان ان صادق علیه السلام انه قال لا دین لمن لا تقیه له ولا ایمان لمن لا ورع له. این خبر 22 بود از باب 24. حدیث 23 حدیث اسم سعدش خوب باز ان معل ابن خنیس. معل ابن خنیس را عرض کنم که در جامع الرواد تضعیف کرده. این آقای خوی آقای معل ابن خنیس همون شخصی است که نکشتن، از اصحاب امام صادق علیه السلام بود دیگه. حضرت آقای خوی رحمت الله علیه در معجم رجال حدیث این را توصیف کرده و مقامش هم خیلی بالاست و اینها و اینطور. بله همینه تقیه. بله این برای خاطر ما بعدا اقسام تقیه را عرض میکنیم. یک تقیه خوفی داریم که انسان از خوف تقیه میکنه. یک تقیه مداراتی داریم که انسان برای مدارای با عامه تقیه میکنه. خوفی هم ممکن نباشه ولی ما مأمور هستیم طوری رفتار کنیم، به مساجد اونها بریم، با اونها نماز بخونیم، کسی پشتر اونها نماز بخونه مثل پشتر پیغمبر صلوات الله علیه و آله نماز خونده، اینقدر مثلا ثواب و فضیلت داره. راست ما مأمور هستیم با اونها طوری رفتار کنیم که اتحاد و وحدت و الفت اسلامی مسلمان ها رو حفظ کنیم. اینه میگن تقیه مداراتی. اینم یک نوع تقیه است. یه جور دیگه تقیه هست که تقیه است که تقیه کتمان هست که باید اسرار اهل بیت را ما فاش نکنیم. اینم یه نوع تقیه است، چون برای خاطر اینکه واقعا تقیه فصل مهمی است از فقه ما و از اینکه در زمان سابق چی گذشته و چی بوده است اینا. برای اینکه اون زمان که اینا تقیه میکردن اینطور نبود که فقط تقیه کنن و اظهار متابعت کن از اونها و تمام بشه. اینا فعالیت هایی داشتن مخفیانه برای خاطر قدرتی به دست بیارن، چون هر کار در سایه قدرت صورت میگیره. مسلمانی جبههی که قدرت نداشته باشه کاری نمیتونه انجام بده. قدرتی به دست بیارن که وقتی به اون وسیله بتوانن کاری انجام بدن، بلکه اصلا حکومت را قبضه کنن، اقلا یک قسمت از حکومت قبضه کنن. از این جهت فعالیت هایی و نقشه هایی و تدابیری، فعالیت زیر زمینی به اصطلاح داشتن. خب این فعالیت های زیر زمینی باید مخفی بمانه برای خاطری بخواد بفهمن که نابود میکنن دیگه. افراد مخفی بمانن، کار مخفی بمانه، طرز کار مخفی بمانه، همه چیز باید مخفی باشه. و کسانی بودن که اینا مراعات نمیتونستن، مراعات نمیکردن، اینا اسرار را فاش میکردن. این است که ائمه رو تاکید زیاد دارن که برای اینکه اضاعه اسرار ما نکنید، اسرار ما رو حفظ کنید، تقیه کتمانی ما رعایت کنید. درباره معلا این بحث است که اسرار را مثلا فکر میکنن که فاش کرده، ولی نظر اونم درست نیست. برای اینکه ایشان میخواستن بکشن، امام صادق علیه السلام در مسافرت بود، خواستن معلا رو بکشن. معلا رو بردن ازش اسمها رو خواستن، اسمهای شیعه ها رو خواستن. ما الله که بگه زیر پای ما هم باشه، من پام از زمین بر نمیدارم اسمشان بفهمید، تا کشته شده و کسی هم بروز نداد که اسنار اسنار رو فاش نکرد. حالا سمو الله را بعضی تذیف کردن درست نیست. حالا در اینجا اینه، قال ابو عبدالله یا ما الله اکتم امرنا ولا تزعخو، کار ما را مکتوم بدار، فاش نکن. فانه من کتم امرنا ولا یزیعو اعزه الله فی الدنیا و جعله نورا بین عینه یقوده الی الجنه. کسی که امر ما را مکتوم نگه داره، اسرار ما را، تدابیر ما را که اتخاذ کردیم در برابر دشمن را فاش نکنه، اعزه الله فی الدنیا و جعله نورا بین عینه یقود الی الجنه. مثلا کتابی به نام مقاتل الطالبیین مال ابوالفرج اصفهانی صاحب اغانی، مقاتل الطالبیین انسان مطالعه میکنه، این در زمان ائمه علیه السلام سادات و علویین که قیام میکردن در گوشه و کنارها، خب اینا موجی ایجاد میکردن، کاری انجام میدادن، ائمه علیه السلام با اینا ارتباط داشتن. خب یکی از اسرار همین بوده که طرز ارتباط ائمه علیه السلام با اینا به چه نحوی بوده و اینا چه کار میخواستن کنن و این کارا باید مخفی بمونه تا در موقع خودش قیام صورت بگیره. حضرت فرمودن کسی که امر ما را مکتوم بداره و فاش نکنه، خداوند او را در روز قیامت، خداوند او را در دنیا عزیز میکند و نوری بین عینه قرار میدهد که اون نور را به بهشت میکشوند. یا ما الله ان تقیت دینی، این جمله رو میخوام اسم، ان تقیت دینی و دین و آبائی و لا دین لمن لا تقیت له. این تعبیر مورد بحث ما، مورد نظر ما این تعبیر بود که در این حدیث که خبر 23 از باب 24 بود که عرض شد. بله، در خبر 25 این باب هست که باز ولا ایمان لمن لا تقیت له. در خبر 26 هست که لو قلتو ان علی ابن محمد هادی علیه السلام، لو قلتو ان تارک سلات لکنتو صادقن، لو قلتو ان تارک تقیه کتارک سلات لکنتو صادقن. این خبر 26 باب. خبر 28 قال سیدنا صادق علیه السلام علیکم به تقیه فانه لیس منا من لم یجعلها شعاره و دساره. از ما نیست کسی که تقیه را شعار و دسارش قرار نده. شعار با دسار فرق چیه؟ شعار و دسار هر دو را به لباس میگن. شعار به لباس زیرین میگن که به شعر بدن متصله، دسار به لباس روئین میگن. یعنی شما باید طوری کنید هم شعار شما هم دسار شما تقیه باشه. بله، این خبر، خبر 28 بود. خبر 29 باب انا ای بسیر انا ای بفتلا، این خبر اما صحیحه، فی لا خیر فی من لا تقیت الله ولا ایمان لمن لا تقیت الله. خلاصه خبر 31 باب در صفحه 467 قال حضرت ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و یقول، پیغمبرم میگو لا ایمان لمن لا تقیت الله. خب این حالا بازم خبر 6 از باب 29. خبر ششم، خبرش بعدن میرسه، بعدن میرسه، بعدن. ولی شاید هم به عکس بشه، بله به نظر من اینطوری بود، حالا اون به لغت مراجعه میکنه. خبر 6 از باب 29، خبر 6 از باب 29 صفحه 477، این خبرم صحیحه. خبر 6 از باب 29 صفحه 477 از بکر بن محمد ازدی که قبلا نامش بردی، انا ابی عبدالله علیه السلام قال ان تقیت ترس المؤمن ولا ایمان لمن لا تقیت له. خلاصه این جمله خیلی تکرار شده، ولا ایمان لمن لا تقیت له. بله، خب از لحاظ سنت اجمالا تقیه کتابا و سنتا، و اما از جهت اجماع بله در مایل ما، در بین ما امامیه، اجماع ما حسل و منقول هست به این که فعل جمله تقیه ثابت است، بلکه از ضروریات فقه ماست، این هم از اجماع. و اما عقل، عقل هم این حکم میکنه برای خاطر اینکه هر کجا که دوران بین اهم و مهم باشه، اونجا به تقدیم اهم بر مهم عقل حکم میکنه. امر به دایره است به اینه که تشیع از بین بره، جان شیعان از بین بره، مثلا ناموس و حیثیتشان مثلا از بین بره، یا اینکه نه خیر اینه حفظ کنن ولو اینکه مثل اونها نماز، مثل اونها وضو بگیرن مثلا. خب اونا گاهی از اوقات این بدن عرض میکنیم، گاهی از اوقات هست مثلا ماه رمضان است، حاکم اونو حکم میکنه باید مثلا همه پس این افطار کنن. بله، اونجا امام صادق حدیث داریم که لعن افطر یوما من رمضان احب الی من ان یذر و اونقی، مثلا خلاصه اینا اون اهم و مهم را میرسانه که هر کجا امر دایر باشه بین اهم و مهم و غلط میکنن که برای حفظ اهم بایست انسان اون از مهم دست برداره دیگه. از اینجا انسان مرتکب بشه به خلاف اون چه که واقعیت هست برای حفظ اهم، حفظ اهم که حوزه تشیع، حوزه اسلام، جان مسلمانات، جان خودش و هکذا، بس کتابن، سنتن، اجماعن، عقلن مشروعیت تقیه فل جمله ثابته. اما اقسام تقیه، احکام تقیه انشالله بعدن عرض کنیم.